شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، شب بخیر میام خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. با سپاس از
شما و سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
آقای دکتر مصطفی، مزاحم شدیم که جمله با توجه به مسائلی که امروز در منطقه و در اون رابطه در رابطه با ایران میگذره نظرات شما رو جویاشه، میخواستم خواهش کنم که اول در رابطه اون مسائل منطقه نظرتون بفرمایید.
اجازه بدید پیش از این که گفتگو رو درباره این مسائل مهم شروع بکنیم، من از فرصت استفاده کنم و تسلیت بیام خدمت خانواده محترم محمدی و به تمامی رهروان راه استقلال آزادی در گذشت ایشان، شهادت ایشان به دست دشخیمان رژیم گلاب‌فقیه رو تسلیت بگم. از این خبر بسیار متاثر شدم و نگران هستیم که زندانیان دیگری در ایران جانشون در خطر باشد، چنانچه می دانیم که تا وقتی که این رژیم هست هر زندانی، هر کسی که عقیده دیگری داره، هر لحظه جانش در خطر.
خیلی سپاسگزار.
حالا خدمتتون عرض کنم که این ما الان مواجه هستیم با چند اتفاق مهم. یکی این مسئله بحران اتمی است که این بحران اتمی ایران با یک بحران خونین و جنگ در اصل که اکنون ما ناظرش هستیم و شاهدش هستیم بین اسرائیل و لبنان یا حداقل حزب الله لبنان، اینها با هم یک روابطی دارن، یعنی هم نمیشه مستقل از هم درباره این دو مسئله صحبت کرد. این دو مسئله مهم و در زمین که میدونید همطور که اطلاع دارید رویتر اعلام کرده که این اعضای شورای دائمی سازمان ملل این یک قطعنامه آماده کردن برای هفته آینده و یا حداقل اون گروه 5 به علاوه 1 توافقاتی اینها رسیدن درباره ایران و این مسائل همش مسائل بسیار مهمی است، حائز اهمیت ممکنه سرنوشت ساز باشه برای ایران و مسائل باید مورد بحث و نظر قرار بگیره و خصوصا باید سانسور در این مورد کاملا شکسته بشه تا ملت ایران بدونن در چه موقعیتی قرار دارن و چه کار باید بکنن. ما الان در زمانی هستیم که یا برای ما آلترناتیو خواهند ساخت آمریکایی ها در اصل و یا مردم ایران یک آلترناتیوی برای این نظام پر از خشونت و ضد ملی و ضد معنوی درست خواهند کرد. همینطور که اطلاع دارید این حمله اسرائیل به لبنان، به حزب الله لبنان، بعد از این که حزب الله لبنان اون دو سرباز اسرائیل رو به گروگان گرفت اصطلاح صورت گرفت، اما تمام شواهد و مدارک هست که میگویند که اینها از قبل این حمله رو آماده کرده بود. الان حدود 20 روز از این حمله میگذره، ما میتونیم یک بیانی بدیم که چه اتفاقاتی افتاده. در این 20 روز برای اولین باره که یک کشور عربی بیش از 6 روز در مقابل اسرائیل مقاومت میکنه. اگر خاطرتون باشه تمام این کشورهای عربی در جنگ هاشون با اسرائیل اینها چند روز هم دوام بیشتر نیاوردن و الان در اونجا حزب الله لبنان که یک تشکیلاتی است که به رغم اون چیزی که گفته میشه که یک تشکیلات فقط تروریستی است داره این مقاومت رو انجام میده. البته حزب الله لبنان از رژیم ایران و رژیم سوریه هم همینطور که میدونیم کمک میگیره، کمک های مالی و کمک های نظام. نتیجه اون چیزی که شده دو نتیجه متفاوت داریم اتفاقاتی که افتاده. یک نتیجه این که در زمینه نظامی خب به هر حال هر مسئله پیش بیاد حزب الله لبنان ضعیف شده از این جنگ میاد بیرون. بمباران های شدیدی که اسرائیلی ها کردن، تا روزی 300 بمب به روی لبنان انداختن، به روی ساختمان ها، پل ها و هر منطقه‌ای که تصمیم داد کارخونه ها انداختن، اینها به هر حال چه بخواهیم چه نخواهیم در میان مدت و دراز مدت این حزب الله لبنان رو تضعیف خواهد کرد. و اون برگی که رژیم ایران ازش استفاده میکرد برای چانه زدن، یعنی حزب الله لبنان رو ازش به عنوان یک برگ برنده میخواست ازش استفاده بکنه، برعکس اون چیزی که این رژیم فکر میکرد این برگ رو داره از دست میده. یعنی حزب الله لبنان یواش یواش به عنوان خطر نظامی ازش بسیار کم خواهد شد. حالا دو حالت داره، یا اینکه از نظر نظامی اسرائیل این حملات وحشیانه خودشو به لبنان ادامه میده و یا اینکه این حملات کم میشه و این قدرت ها به این نتیجه خواهند رسید که یک همینطور که بخشی آقای بلر هم هست یک نیروی نظامی چند ملیتی که احتمال هم داده میشه که فرانسه رهبری او رو به عهده داشته باشه در مرز لبنان و اسرائیل مستقر بشه. در چنین سناریو هم حزب الله لبنان اون برگ نظام خودش رو علیه اسرائیل از دست میده، برای که اگر چند نیروی بین المللی در اونجا مستقر بشه اون آسیب هایی که حزب الله میتونه فعلا به اسرائیل وارد بکنه از نظر نظامی در آینده نخواهد توانست. و بالاخره این به موازات این مسئله اونها میرن روی تقویت ارتش لبنان با جذب بخش مهمی از نیروهای حزب الله در این ارتش که از به یک بمبان یک ارتش رسمی باهش برخورد بشه. خب این از نظر نظامی، از نظر نظامی پس یک شکستی خواهد بود از برای رژیم ایران. از نظر روانی و از نظر سیاسی این اتفاقی در این 20 روز اخیر افتاده یک پیروزی است برای حزب الله، برای که همینطور که در اوائل صحبتم گفتم برای اولین باره که یک نیروی تونسته مقابله بکنه با ارتش بزرگ اسرائیل که بسیار مجهز هستش. و به غیر از اون همینطور که در اخبار هم میاد نه تنها آمریکا از نظر سیاسی ازش دفاع میکنه و به اصطلاح این روزهای اول هر گونه مسئله مذاکرات سیاسی رو رد میکرد برای که به اصطلاح اسرائیل کار یک سره بکنه، بلکه حتی در اخبار اومده که آمریکا نیروهای یعنی مهمات نظامی هم به اسرائیل داره با پل هوایی براش میفرسته. خب و در این زمینه در افکار عمومی جهان اسلام عرب و غیر عرب حزب الله یک پیروزی به دست آورد. این پیروزی از نظر روانی میگم به خاطر مقاومتی که کرده، ولی به هر حال از نظر نظامی یک شکست خواهد بود. این پیروزی در زمانی به وجود میاد که ما در عراق جنگ شدیدی داریم بین سنی و شیعه و متاسفانه کار به جایی رسیده که اکنون نه تنها نیروهای تروریستی سنی ها هستن که به افراد غیر نظامی شیعه حمله می کنن، بلکه از طرف برخی از گروه های شیعه عراق هم همین رفتار با گروه های سنی میشه. دولت های عرب در این بین بسیار خوشحال بودن روزهای اول که بشه بالاخره کلک تشیع رو از شر از سر خاورمیانه کم کرد و اینها خطری میدادن این کمربند شیعه رو که از ایران و عراق و لبنان تشکیل شده بوده به رهبری ایران و موقعیت رو طوری دیدن که بشه در اونجا با زمین زدن حزب الله بشه مسئله رو هم از بین برد و از نظر نظامی البته این مسئله تا حد بسیار زیادی موفقیت آمیز بوده، در این که تمام کشورهای عرب به غیر از سودان به طور رسمی بقیه موضع‌گیری هایی که کردن این که خب اسرائیل کارش رو انجام بده، برای اینکه موضع اونها اینطور بود که چون حزب الله گروگانگیری کرده و حزب الله دامن زده این مسئله مقصر هستش و دستش رو باید اسرائیل باید بتونه از خودش دفاع بکنه. اما در افکار عمومی جهان عرب خبرهایی که به دست میاد این رو به ما میگه که این باعث شده که جهان عرب ببینه که برای اولین بار در خلاف دولت هاشون یک گروهی که به خودش متکیست تونسته این مقاومت رو در مقابل ارتش بسیار مجهز اسرائیل انجام بده و از دیدی به تونسته حتی در کشورهای عربی بغیر از عراق البته این جنگ سنی و شیعه رو کم بکنه در این روزهای اخیر و بتونه یک نوع وحدت در مقابل اسرائیل به وجود بیاره بین گروه‌های شیعه و سنی. اما متأسفانه در عراق به علت خونریزی‌هایی که شده از دو طرف واقعا وارد یک مرحله جنگ داخلی شدن در عراق بین گروه‌های سنی و شیعه، این مسئله هنوز بازتاب زیادی نداشته و ما چیز علائم و نشانه ندیدیم. حالا رژیم ایران از دید من به علت این که میخواست از حزب الله یک از برخای برندش به در منطقه بازی بکنه این رو در کوتاه مدت از دست خواهد داد و حزب الله نمیشه دیگه از اون یک وسیله فشاری به روی آمریکا و انگلیس و کشورهای غربی و اسرائیل ازش استفاده و یا بهتر بگیم سو استفاده بکنه و این رژیمی که خب حساب وقتی که کارها روی محاسبه نباشه و حساب کتابی نباشه این مسئله هم پیش میاد و متاسفانه البته نه متاسفانه برای این رژیم برای متاسفانه کلن برای وضعیت خاورمیانه این موقعیت به وجود اومده. از طرف دیگه صهیونیست‌ها این تبلیغ رو میکنند در خاورمیانه که خاورمیانه دو آینده بیشتر نداره، یا خاورمیانه ایرانی خواهیم داشت یا خاورمیانه اسرائیلی. البته این همون انتخاب بین بد و بدتر است که ما سابقش رو خیلی خوب میشناسیم و بارها و بارها مستقیما لمس کردیم این تجربه بد و بدتر رو، میدونیم که بدترین صحبت ها همین انتخاب بد و بین بد و بدتر است. خاورمیانه میتونه آینده دیگه داشته باشه که نه آینده اسرائیلی باشه و نه آینده ایرانی باشه. به البته وقتی میگم ایرانی منظور رژیم جمهوری اسلامی است. ما این تبلیغات رو هم میکنم برای چی؟ برای اینکه بخش سنی کشورهای مسلمان رو به این موضع بیارن که اگر شما دفاع بکنید از حزب الله و حزب الله موفقیتی در اونجا به دست بیاره و جدی هم به دست بیاره این موفقیت رو، کشورهای عرب و کشورهای سنی پایان کارشون هست، یک تشیع در منطقه قوی میشه، در موضع قدرت با اسرائیل برخورد خواهد کرد. و وقتی که میگن خاورمیانه اسرائیلی، منظورشون این که کشورهای دیگه اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، باهاش همکاری بکنن و بساط به اصطلاح این حزب الله و حماس و غیره ازادت رو جمع بکنن. اسرائیل در این روزها به غیر از حملات شدیدی که به لبنان میکنه، حملات خودش رو در نوار غزه ادامه میده، به اصطلاح به پاکسازی هاش ادامه میده و همینطور که روزهای اول جنگ شنیدیم و الان هم داره به همون مرحله میرسه، به این نظر میاد که اون یک سربازی که افراد حماس در فلسطین این رو گروگان گرفتن، دارن مذاکره میکنن که این رو بتونن یک طوری تعویضش کنن و اگر این مسئله انجام بشه، نشون میده که به اصطلاح اختلاف بین حزب الله و حماس رو نشون میده و دو استراتژی شیعی و سنی در مقابل اسرائیل بارستر میشه. البته ما هنوز به اونجا نرسیدیم، ولی مذاکرات که آقای رئیس جمهور فلسطین داره انجام میده با همکاری حماس که احتمالا اون یک سرباز رو علاج بکنه. نتیجه کلی این که در این اوضاع باری دیگر ما دیدیم که هیچ عملی که ضد حق باشه با وسیله بد باشه نمیتونه به یک نتیجه خوبی برسه و به یک حقی برسه. نه حزب الله و نه حماس روش هایی که به کار میبرن روش های متناسب با انسان و انسان دوستی و حقوق انسانی نیست و نمیشه با این دلش ها در مقابل صهیونیسم و تجاوزات اسرائیل ایستاد. برای که وقتی که دعوا شد در این مسئله به کارگیری زور فقط شد، اون که زور بیشتری داره غالب میشه و الان اسرائیل با این سه تلفاتی داده، ولی خب بالاخره لوگاو میدونید تمام خارجی ها ازش خارج شدن، ازش بیرون رفتن، کلی تاسیسات رو از بین بردن و کلی از نیروهای حزب الله رو هم در اونجا از بین بردن. نتیجه این که ما با یک حزب الله بسیار ضعیف‌تر از نظر نظامی روبرو خواهیم بود. این حزب الله مگر اینکه این پیروزی روانی که به دست آورده بتونه در آینده به کار سیاسی بیارتش و همینطور که سازمان عرفات این کار کرد، که البته به خاطر فسادی که در دولتش بود نتونست موفقیت به دست بیاره، اگر این کار رو بکنه میتونه در آینده موفقیت هایی به دست بیاره. و این موقعیتی که قرار گرفتیم رفت پیدا میکنه از طرف دیگه با مسئله هسته ایران. ایران گمان میکرد و هنوز هم گمان میکنه که بحران خاورمیانه به حمله
جناب مصطفی.
الو
الو جناب مصطفی، قبل از اینکه وارد این بخش بشیم من یک سوال داشتم، اینکه اگر لبنان مبادرت به گرفتن دو اسیر از سرباز اسرائیلی کرد، یا این رو از این بود نگاه کنیم با توجه به اینکه لبنانی ها دیده بودند که حماس یک اسیر از اسرائیل گرفت و اون حمله که اسرائیل به غزه کرد، به نوار غزه کرد و به فلسطینی ها کرد، حالا آیا گرفتن این دو اسیر میتونست ناآگاهانه باشه یا مطمئن بودند که چنین حمله‌ای خواهد شد؟ و چنین پیشبینی آیا بر این اساس نبود که بنابر حتی اطلاعاتی که سربازان اسیر شده اسرائیلی دادند قرار بوده که از مدت‌ها قبل به جنوب لبنان حمله بشه و این رو حزب الله دریافته بود، درک کرده بود که در پس از کار همه است که حماس اگه تموم بشه به لبنان حمله خواهد، به جنوب لبنان و به حزب الله حمله خواهد شد و این رو پیش دستی کرده بود که برای اینکه جبهه رو باز کنه.
این دقیقاً حرف شما درست و کاملا بجاست. اسرائیل نقشه حمله به لبنان برای ایجاد همون چیزی که قبلا کرده بود و یک بار شکست خورده بود، چندین کیلومتر تامپون، یعنی فاصله بگذاره بین نیروی حزب الله و مرزهای اسرائیل، این رو کاملا نقشه‌هاش رو در دست داشتن و قرار بر این حمله وجود داشت و حمله هم همون روزها میخواست صورت بگیره. برای که غیر از اون یکی از بهانه‌های دیگه شون انداختن کاتیوشاها بود که حزب الله مینداخت به روی اسرائیل. اما این از نظر تبلیغات، جنگ تبلیغاتی و از اینکه بوخهای تبلیغاتی دست برغرب صهیونیست‌ها قوی هستند در این بوخهای تبلیغاتی، اینها اون دو سرباز رو به اصطلاح کردن بهانه و گفتن ما بخاطر این. اما اسناد و مدارک نشون میده صحبت‌هایی که کردن و صحبت‌هایی که قبلا کرده بودن و مقدماتی که چیده بودن نشون میده که اسرائیل این قصد رو داشته و یکی از این صحبت‌های اون خاورمیانه بزرگ و یا خاورمیانه جدید که اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها میخوان بسازن برای خودشون و برای بقیه مردم اون منطقه این است که حزب الله رو خلاصلاح بکنن و این خلاصلاح کردن حزب الله راه حل دیگه ای نداشت به غیر از حمله کردن به لبنان و دوم به بعد ازم به رژیم های سوریه و رژیم های و رژیم ایران. این جزء یک برنامه است که اینها از مدت های خیلی قبل داشتن و چیز جدیدی نیست و کاملا حرف شما صحیحه. فقط من میگم که از نظر تبلیغاتی اینها این مسئله رو بهانه قرار دادن که در دنیا این طور وانمود کنن که چون حزب الله اون دو سرباز رو گرفته، میدونید عده بسیاری لبنانی و فلسطینی در زندان‌های اسرائیل هستند و حتی عده زیادی گروگان هستند و جز زندانی هم به شمار نمیرن، در اسرائیل هستند. اما هیچ کدوم از این دستگاه‌های تبلیغاتی از اینها صحبتی نمیشه که چرا اسرائیل میتونه این کارو بکنه ولی اونها دو سرباز اسرائیلی که متجاوز هم هستن، برای که هنوز بخشی از لبنان، جنوب لبنان در دست اسرائیل و یک متجاوز نسبت به لبنان شامل میشه اسرائیل، این رو صحبتی ازش نمی کنن و فقط باشه به این دو سرباز میگن. در حال به خاطر همون دو سرباز فعلا حدود چند ده کشته نظامی اسرائیلی ها دادن.
آقای دکتر دفعیم به خود بیشتر، چون این بحث ها خیلی این روزا توی دنیا دامن گرفته، یک راجب این مطلبی که فرمودین دوباره بیشتر نظرتون سوال کنم که فرمودین نظر نظامی این حمله یا تجاوز یک شکسته برای حزب الله، ضمن این که فرمایشتون درسته که از نظر توان نظامی حزب الله ضعیف میشه، اما دوباره از یه نظر نظامی به عنوان دو نیروی نابرابر، همین واقعیت که شما بهش اشاره کردید یکی دو بار که علی رغم باورهای اسرائیل و آمریکا لااقل بر مبنای منابع خبری بسیار دسترسی آمریکایی به صلاح متعجب و شگفت متعجب شدن اسرائیلیا و آمریکایا از شدت مقاومت نیروهای حزب الله در لبنان. اون اگر در یک در اون صورت نگاه بکنیم، آیا این یه پیروزی نظامی برای هم حزب الله و هم از یه سوی دیگه از نظر روانی که اشاره کردیم برای ملت عرب نیست که در مقابل این همه قدرت که آمریکا ازش حمایت میکنه با این همه خسارت مالی و جانی که مجبور شدن، یا حالا مجبور نمیدونم چرا شدن که به بار آوردن و یک کشوری رو از بین بردن، این حزب الله ناچیز تونسته مقاومت بکنه؟ و حتما خبر دارین که این اولین شهری هم که رفته بودن بگیرن، شهر بنت الجبریل فکر میکنم اسمشه، امروز مجبور شدن برگردن علیرغم همه خبرهایی که بود در مورد نقشه های اسرائیل برای هم به صدا ورود و پیشروی نیروهای زمینیش که تا مرز رودخانه لیتانی رو بگیرند. یکی دو روزی که اعلام میکنن که از گسترش عملیات زمینی خودداری کردن، نیروهاشون رو برگردوندن. این از یه طرف. از یه طرف دیگه یه سوالی که مطلبی که خیلی تو ایرانی ها بحث هست این روزا، لاغل ما میشنویم که هست، میخواستم نظرتون بپرسم، این که حزب الله یه علارغم همه اون کارکردهای اجتماعی فرهنگی سیاسی که در لبنان داره برای بخش غالبی از مردم لبنان، برای شیعیان، اما همونطور که شما هم اشاره کردین روشهایی به کار میبره و عملکردهایی داره که بسیاری از ما ایرانی ها رو به یاد عملکردهای نیروهای پاسدار ما در ایران میندازه و صرف مخالفت با جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی، باعث میشه که برخی از هممیهنان ما این تجاوز اسرائیل و شدت حمله و تجاوز اسرائیل رو به لبنان رو مثل جریان عراق داره میشه که به سبب ازش بهش کم بها میدن در مقابل نقش و عمل کرد و ماهیت حزب الله که از جمله از نظر مالی میگن وابسته به جمهوری اسلامی است. من میخواستم خواهش کنم در این مورد نظرتون رو بیشتر بفهمید.
حالا در مورد قسمت اول ببینید ممکنه اختلاف نظر سر کلمه باشه. من میگم این رو اسمشو میگذارم با این که مقاومت بوده و با این که تا کنون تونسته برخلاف انتظار آمریکا و برخلاف انتظار اسرائیل مقاومت کنه، اما به هر حال به این میگن شکست نظامی. برای اینکه اسرائیل اون چیزی که از دست میده، خب ممکنه چند تا تانک باشه، 10 تا 20 تا 30 تا سرباز باشه و چند تا هلیکوپتر و یا یه هواپیما، اما حزب الله بسیار چیزها از دست میده از نظر نظامی، ولی این باعث نمیشه که یک پیروزی روانی و پیروزی سیاسی به دست نیاره. من میگم که الان جهان عرب میبینه که برای اولین بار هستش که میشه در مقابل اسرائیل این اندازه 20 روزی داره مقاومت جدی میکنه. اما این ها فراموش نکنید که اگر خاطرتون باشه اینها یک روش هایی دارن که در زمان حمله به افغانستان و ماجرای بن لادن همون روش ها رو دارن بعضی وقتا ادامه میدن. در مورد بن لادن اینها میگفتن که بن لادن آنچنان غارهایی در افغانستان داره که چنان تاسیسات کامپیوتری و غیر ازالک داره، چندین طبقه است و زیر بمب هست و فلان است و بهمان است و به خاطر این افکار عمومی دنیا رو راضی کردن که هر روز هزاران تن بمب رو اونها بریزن روی افغانستان. خب این رو بزرگ جلوه میدادن این مسئله رو که بتونن افکار عمومی جهان رو راضی بکنن که بله خب این دیگه یه همچین تاسیساتی داره، شوخی بردار نیستش، باید با بمب های عظیم زده از بین بش بردش. همین کار هم از دید من، ممکنه اشتباه کنم، از دید من دستگاه های تبلیغاتی صهیونیستی در مورد مقاومت حزب الله انجام میدهند و عمدن انجام میدهند، برای اینکه توجیه کنن در جهان بمباران های شدت، برای که شما نباید خودتون دیدگاه های ما رو در نظر بگیرید، دیدگاه ها و افکار عمومی فرد رو در نظر بگیرید که بسیاری از دستگاه های اطلاعاتی و خبری و مطبوعاتی دست نزدیکان هستن، نزدیکان اسرائیل، دوستان اسرائیل هستن به خیال خودشون، و اینها میخوان توجیه کنن این حمله ددمنشانه رو، این حمله وحشیانه به لبنان رو، که بگم خب این خطرناکه، اگر این رو ضعیفش نکنیم از بینش نبریم سلام میشود و بهمان میشه. این یک مسئله است که ما اینجا هم باید در ذهن داشته باشیم. درسته که حزب الله مقاومت کرده، درسته که اسرائیل تلفات زیادی داره، و از دید من از نظر سیاسی و از نظر روانی بودی خواهد بود برای حزب الله و نه برای اسرائیل، بلکه اسرائیل صد بار دیگه به لبنان هم حمله کنه مسئله خاورمیانه با ارتش اسرائیل حل نخواهد شد. پس این شکست چیه؟ شکست سیاسی اسرائیله، شکست روانی اسرائیله. به هر حال باز هم اینها بیرون خواهد اومد، تلفات بیرون خواهد اومد، همچون که در مورد عراق شد، همچون که در مورد افغانستان شد. پس این در میان مدت و در دراز مدت شد، اما در کوتاه مدت و در میان مدت از نظر نظامی اینها تأسیسات بسیار مهمی از حزب الله رو از بین بردن. شما وقتی که حمله میکنید مراکزشون رو، برای که اسرائیلی ها که اینها رو دربار که نمی کنن، همینطور بم میریزن، خونه طرف هم هست فقط به عنوان این که مثلا آشنای حزب الله است، دوست حزب الله است یا حزب اللهی اونجاست، اینها بمبشون رو میریزن. خب بالاخره این عقب میندازه دیگه، شوخی و یا جدی از نظر نظامی عقب میندازه. پس از نظر نظامی اینها بالاخره اسرائیلی ها اونا دست بالا رو دارن الان و در آینده هم خواهند دارن، اما نظر سیاسی و نظر روانی، نظر سیاسی یک شکست دیگری است برای غرب، برای تمام سرانی غرب، که مایه خفت و خاری است برای این کشورها که توجیه میکنن چنین حمله ضدمنشانه‌ای رو به عنوان اینکه دو تا سرباز در اونجا گرفته شده.